بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با بحث تجربه دینی که به عنوان یکی از مبانی فکری و معرفتی نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین مطرح شده، بعد از اینکه خلاصه این نظریه بیان شد به عنوان اینکه تجربه دینی یک رویکرد جدیدی است در بحث دینشناسی و کلام جدید برای عرضه دین و تبیین دین و نیز دفاع از دین، این نظریه را که نقل کردیم گفتیم ملاحظاتی هست درباره این نظریه. اولین ملاحظه یا نقد این بود که مبنایی که بیان شده است به این صورت که در عصر جدید و در دنیای به اصطلاح فضای مدرنیته نسبیت گرایی به شکاکیت به عنوان یک تفکر حاکم بر فضای فکری بشر این عصر مطرح شده یا تلقی شده، این را عرض کردیم که کلیت ندارد، یعنی فی الجمله مطلب قابل قبولی است، مکاتب نوینی در حوزه فلسفه، حالا فلسفه مطلق یا فلسفه مضاف یا فلسفه علم مطرح شده که طرفدار نسبیت در معرفت یا طرفدار شکاکیت هستند. اما این که ما بگوییم این یک تفکر غالب و حاکم است، این را واقعیت‌ها تأیید نمی‌کنه و اشاره شد هم در حوزه فلسفه و هم در حوزه علم تفکر رئالیستی، تفکر یقین‌گرایی، واقع‌گرایی همچنان مورد توجه، مورد حمایت. بنابراین حاصل حرف این شد که این مبنای این پیشفرض که بشر جدید چنین نگرشی به مباحث معرفتی دارد که صرفا نسبیگراست یا با شکاکیت به سر میبرد، این را به صورت کلی ما نمیتونیم قبول بکنیم که اون وقت نتیجه بگیریم پس در عرصه دین و دینشناسی هم باید ما تن به نسبیت گرایی بدهیم یا یک راه حلی را برگزینیم که بتواند همخوان با فضای نسبی گرایی و شکاکیت باشه. این نکته اول بود که در جلسه قبل خدمتتون عرض کرد. نکته دوم یا ملاحظه دوم این است که ایشان از روی کرده تجربی و کارکردی در زمینه تبیین دین و عرضه دین یا دفاع از دین به عنوان یک روی کرده امروزی و قابل قبول و معقول یاد کرده اند و لذا اون را ترجیح دادند بر روش و روی کرده اثبات گرایی و استدلالی و معرفتی فکری یا برهانی. آیا این سخن قابل قبوله؟ حالا اختصاص به ایشون هم نداره، مستحضر است این مطالبی که ما داریم بحث میکنیم، گرچه با محوریت آرا و اندیشه های جناب آقای شبستری داریم بحث میکنیم، ولی منحصر و قائم به فکر و فرد ایشان نیست، طرفدارانی داره این نظریه. آیا این حرف درسته؟ عرض ما این است که اینجا هم باز فی الجمله، یعنی این که روش تجربی یا کارکردگرایی، یعنی توجه به نقش دین در زندگی معنوی یا زندگی مادی انسان، این مورد توجه قرار بگیره و ما صرفاً به مباحث انتزاعی، مدرسه‌ای، حوزوی یا آکادمیک به اصطلاح بسنده نکنیم، نه حرف درست. یعنی نباید عالمان دین، به خصوص متکلمانی که میخواهند از دین دفاع بکنند، صرفاً با ادبیات برهانی و استدلالی سخن بگویند، به بحث پردازند. باید به نقش دین و کارکرد دین در ابعاد مختلف زندگی انسان، حالا به خصوص در حوزه حیات روحی و روانی و معنوی، باید اهتمام داشت. این حرف درستی است. اما اگر به عنوان یک روش منحصر و تمام عیار و همه جانبه که بتواند به نیازهای انسان در زمینه دین پاسخ بگوید، این تلقی را ما داشته باشیم، یا حتی اون را به عنوان روش مرجح، روش برتر بخوایم معرفی کنیم، این جای ملاحظه و نقد داره. اما ما در اصل با این سخن موافقیم و نظر حقیر این است که مطلب جدیدی نیست. یعنی اینطور نیست که امروزه باید متفکران دینی یا متکلمان دینی به این روش بها بدهند. اگر ما با آثار متکلمان اسلامی رجوع کنیم، ببینیم پیوسته این روش مورد توجه بوده. حالا من یک نمونه عرض میکنم که ببینید همین طوره. مثلا شما اگر به بحث نبوت یا تا بحث امامت در کتابهای کلامی اسلامی رجوع بفرمایید، حالا شیعه غیر شیعه فرق نمیکنه، میبینید هم بیان و زبان استدلالی، برهانی، عقلی و معرفت شناختی هست و هم زبان و بیان و نگاه تأثیرگذاری، فائده گرایی و نقش آفرینی، هر دو هست. در همین کتاب کشف المراد در بحث نبوت، شاید دوستانم ملاحظه فرمودید یا میتوانید رجوع بفرمایید، متن که مال خواجه نصیر طوسی است، فرموده است که البعثت حسنتون لاشتمالها علی فوائده. این فرمایید اصلا اصطلاحی که به کار رفته در بحث نبوت این عبارت مرحوم خواجه است، البعثت حسنتون لاشتمالها علی فوائده. بعد اون فوائدی را که نام برده حدود 10 تا 11 تا فائده هست برای نبوت، که اینا بخشیش فواید نظری هست، معرفت بخشیست، بخشیاش کارکردیه، مربوط به حیات روحی یا معنوی انسانه، بعضیاش مربوط به حیات اجتماعیه. قبل از خواجه نصیرالدین، فخرالدین رازی در کتاب المحصل همین مطالب را با این نگاه به مسئله نبوت نگاه کرده. لذا خود خواجه نصیر در تلخیص المحصل که در حقیقت مربوط به کتاب المحصل فخر رازی است، این مطالب را بیان فرموده. در بحث امامت همینجوری، حتی در بحث تکلیف که به بیان دینه، یعنی در واقع اون چی که در باب تکلیف ما در متون کلامی مان داریم، به بحث دین با زبان جدید، با نگاه جدید ارتباط پیدا میکنه. مقصودم اینه که این در شیوه متکلمان قدیم هم مد نظر بوده، این مسئله توجه به نتایج و فواید. و جلوتر از کتابای کلامی، اصلا این متن قرآنه، مثلا منابع وحیانی اسلامی با این روی کرد به دین نگریسته است. همه دوستان آگاهی دارید در این باره، آیاتی که وقتی که از احکام دینی و اسلامی سخن گفته، به قیامتها و آثار عملی اونها، حالا یا آثار معنوی یا آثار اجتماعی اونها توجه داده. در روایات هم این قضیه هست. کتاب علل و شرایع شیخ صدوق یا کتابای دیگری که در همین باب نگاشته شده با این از این منظر داره به دین نگاه میکنه که فواید این باورها یا این احکام و این بایدها و نبایدها چیست. حالا البته این در یک نگاه گسترده هم فواید فکری معرفتی هست، هم فواید روحی هست، هم رفتار فردی هست، هم اجتماعی هست، زوایای مختلف. بنابراین این یک نکته است که نباید ما ازش غفلت بکنیم و واقع قضیه، حالا من گهگاهی از این گریزه ها میزنم، یعنی ما بعضی از نویسندگانمون، صاحب نظرانمون اون مقدار که اعتنا کردن به آثار بیگانگان و اونا را مطالعه کردن، غور کردن و وقت گذاشتن به آثار خودمان، این اهتمام را آدم نمیبینه. این واقعا ها در آثار متجلی هست، نمایانه. اون مقدار اهتمام و اعتنا که به میراث گرانقدر متفکران اسلامی، چه فیلسوفان، چه متکلمان، چه فقیهان، مفسران، دانشمندان مختلف. بله، من حالا یک نمونه ای هم عرض کنم چون الان محل بحثم هست. حضرت استاد آیت الله سبحانی قبلا بود نامه ایشون را هم به جناب آقای دکتر سروش مطالعه فرمودید. ایشان خب واقعا یک، حالا دیگر بزرگان همه الحمدلله بزرگان حوزه، ولی در این قسمت که بنده هم در جریان بودم، بسیار ایشون تلاش کردند که جناب آقای سروش از این مسیری که برگزیدند بازگردند. یعنی من شهادت میدهم دو سه مورد را که من در متن قضیه بودم. اولین مقاله‌ای که آقای سروش در کیهان فرهنگی، حالا ظاهرن رو سال 70 بودن بود اون وقت منتشر شد. من برعکس استاد که حافظهش خیلی قدیست، من خیلی حافظم که تاریخیات و اینا قدی نیست، ضعیفه، قدی که نیست چیزی ضعیف. بله، ایشان اون مقاله که چاپ شد، قبل و بست تئوریک شریعت مستحضر دیگه، اول یک مقاله بود، بعد کم کم به صورت کتاب و بحثا و اینا دارد. بنده اون مقاله را چون مطالعه کردم خدمت ایشون رسیدم و ایشون عرض کردم که در آن مقاله ملاحظه فرمودید؟ فرمودن نه. گفتم یه نکاتی به نظر من داره که قابل نقد است و اینها. ایشان دستور داد، به بنده تکلیف کرد که من اون را بازنگری کنم، مطالعه کنم و محورهای مورد تأمل را در بیارم و بعد خدمت ایشون بدم. ما این کار برحال کردیم و مدتی بحثای انجام شد و بعد یک مقاله نقد ایشان در یکی از شماره‌های کیهان فرهنگی نوشت، چاپ شد، خیلی مقاله محترمانه، یعنی اینجور شروع شد: در فلان شماره کیهان فرهنگی مقاله به فامه جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش بله نگاشته شده، چاپ شده و ما این را دیدیم، به نظرمون ملاحظاتی آمده که حالا این ملاحظات را بیان می‌کنیم. تقریبا این مثلا آغاز اون مقاله نقدی استاد هست به جناب آقای سروش. خب این مقاله چاپ شد، بعد چون ایشون دیگه اینا نام برده، من میگم من اینها رو تا حال علنی و عمومی به این صورت نگفته بودم، ولی دیدم خود ایشون اینها رو در اینجا اشاره کرده، حالا در نیست مفصل تر شما بدم. جناب آقای فاضل میگودی، حالا منم اولین بار در نام ایشون رو عرف میبرم، ایشون چون نام برده ارتباط داشت هم با استاد و هم با آقای دکتر سروش، دعوت کردن یک ناهاری منزلشون، گفتن من شما را دعوت میکنم به منزل، از نزدیک بیایید حالا با هم حرف بزنید. ایشون فرمودن باشه، قبول کرد. روز جمعه ای بود، جناب آقای سروش و آقای رخصفت، اون وقت مدیر مسئول یا دبیر هم میشود که مجله کیان بود، ماهنامه کیان بود، ایشون را با خود آورده بود. استاد هم به بنده فرمودن شما هم باشید دیگه، من در محضر ایشون با هم رفتیم اما منزل اون آقا. خب جلسه بالاخره میهمانی بود دیگه، خیلی خوش صحبت شد و پسر اونا هم ضبط آورده بودن، ما دیگه اشتباه کردیم ضبط نکردیم، ولی اونا ضبط آورده بودن، جلسه هم ضبط شد، اونا با خود برد، ما دیگه غفلت کردیم که این را بعد نگرفتیم. خب صحبت هایی شد، حالا من دیگه تفصیلا به جزئیات و مباحث نمی پردازم، اما در پایان وقتی که ما دیگه میخواستیم بیاییم استاد روی کردن به جناب آقای سروش و فرمودن که شما بکوشید سعی کنید در دانشگاه برای دانشجویان متدین به اصطلاح تکیه‌گاهی باشید، محوریت داشته باشید، اینها بیان از شما استفاده کنند و اونایی که عرق دینی ندارن یا احیانا نگاه منفی به دین دارن، حالا اونها مهم نیست، مهمتر اینه که شما مثل آقای مطهری، یادم حتی تا این تعبیر کرد، مثل آقای مطهری شما بتونید این تعبیرات اینجوری. خب این قضیه گذشت. بعد یک روز ایشان را دعوت کردن استاد آیت الله سبحانی برای بازدید از مؤسسه امام صادق در بلوار امین روبروی ورزشگاه شهید حیدریا. تازه این رشته تخصصی کلام شکل گرفته بود، یا شاید که 2 سالی بود. بعد تلفن زدن به بنده که ایشون برای بازدید دعوت شدن، شما هم بیایید. دیگه بنده هم رفتم، این جلسه هم بود. خب مخزن را دیدم، مخزن این کتابخانه که آیت الله سبحانی تأسیس کردن. آثار خود و استاد را دیدن، یعنی من باهاشون بودم دیگه. بعد آقای سروش برگشت گفت حاج آقا شما این کتاب ها را کی می نویسی؟ یعنی کثرت آثار قلمی استاد را که ایشون دیدن، این تعبیر است که ایشون کردن، حاج آقا شما اینا را کی می نویسی؟ توجه فرمودید. بعد صحبتشون رو آمدن قسمت بالا برنامه رشته کلام هم نگاه کردن، موضوعات مختلف رو خب یه تقسیم کردن تنقوب این نگاه ها در ایشان. بعد رفتیم طبقه پایین زیر زمین که آبدارخونه هست، در حقیقت به این روش بود. اونجا یه چایی ریختن و جناب آقای سروش نشستن و تا چایشون رو میخوردن حاجی آقا داشتشون نصیحت میکرد. از جمله حالا مطالبی که بیان کردن یادم هست، فرمودن که علما و حوزه ما نمیگیم نقصی نداره و کمبود و کاستی نبوده و نیست، چنین ادعایی نداره، ولی مدعی هستیم که خدمات زیادی کرده به دین برای حفظ دین با امکانات بسیار بسیار ناچیز یا گاهی اصلا نداشتن امکانات. بعد فرمود اینجا کتابخانه اصلا نبود، جا نبود که ما بریم بشینیم مطالعه کنیم، نور نبود به مقدار کافی که از بشینیم برای مطالعه استفاده کنیم. یه مقدار شرایط حوزه را در گذشته بیان کردن. والا اگر حضرت عالی می‌بینید این آثار هست، این کتاب‌ها هست، اینها را خود علمای دین زحمت کشیدن، حفظ کردن، نگه داشتن و جناب عالی، حالا جناب مستطاب عالی در گفته‌ها و نوشته‌هاتون اینا را هم مد نظر داشته باشید، یعنی حالا به عیب‌ها، به ضعف‌ها، به کاستی‌ها فقط ننگرید. خب ایشون چایش رو خورد دیگه، چایش رو خورد تمام شد و بلند شد. آبرکوتی هم داشتن دوست تحتش انداخته بود، اینا به حضرت که بره خداحافظی، حاجی آقا گفت که ما اشارات و نکات شما را به خوبی دریافت کردیم. این نکات که شما باید کردید. اون جلسه دوم هم گذشت. در نوبت سوم، اینایی که بنده در متن جریان بودم، در نوبت سوم باز جناب آقای سروش ظاهراً اصفهان سخنرانی خیلی غلیظ شدیدی در دانشگاه کرده بودن و که حالا تأثیر که نگرفتن از اون بحث‌ها هیچ، که از همون روش خود را ادامه دادن و حوزه را به باد انتقاد که علمای دین چه کردن، چه میکنن، اینها کارشون بزک کردن دین هست و از این حرفا، با عوام سر و کار دارند و ساده کردن مثلا ایشون. این بحثایی را ایشون مطرح کرده بودن که این نوبت در حوزه علمیه موضع‌گیری در مقابل حرفای ایشون شدید شد، شدیدتر شد. به جناب حضرت آیت الله مکارم که اون وقت ریاست شورای عالی حوزه را به عهده داشتند، در دستشون رسماً عهده گرفتند و نقد کردند و تحقیق کردند و همین. ظاهراً آقای فاضل میبودی بود، من دیگه چون شخصاً ندیدم، اما در مؤسسه چهارراه بیمارستان بودم، هنگام مغرب بود حدوداً، دیدم تلفن زنگ زد، آقا گوشی رو برداشت. بعد فهمیدم که این مقوله هست، یعنی ایشون داشت به استاد سبحانی میگفت که بله یه کاری کنید، شما پادرمیانی کنید، میانجی بشید تا این قضیه مقدار هموار بشه. یعنی احساس کردن اینجور موضع‌گیری شدید در حوزه پیامدهای خوبی نداره برای آقای سروش. حاجی آقا فرمودن که الان دیگه من هم هیچ کاری نمیتونم بکنم، ایشان همه پلها را پشت سر خودش خراب کرده، فرض کن حالا حوزه عیب داره، مشکل داره، این رو برای دانشجویان دانشگاه گفتن مشکلی رو حل میکنه. خب آدم برای درد و برای خود مریض میگه، نسخه رو برای بیمار میپیچن نه برای دیگران. این چه روی فیزیشون اتخاذ کرده و این چه ادبیاتی سی به کار گرفته. یک راه داره البته، ببینید در این حالی که فرمودن این درست نیست و من نمیتونم کاری بکنم، پیشنهاد دادن با این بود که بله اگر جناب آقای سروش بیان یک نامه بنویسن، عذرخواهی کنن از شورای عالی یا حالا از مثلا مدیریت یا مدرسین، حالا هر عنوانی، عذرخواهی کنن، بگوین من قصد سویی ندارم، نداشتم، قرازم اصلاح، به نظرم کاستی هایی میبینم، برای اصلاح اینها را میگم، حالا من اشتباه کردم، نباید میرفتم اونجا، شما جلسه بگیرید علما و مسئولین حوزه، من بیام در اون جمع و این دیدگاه هایی که دارم را مطرح کنم و هم صحبت کنیم. یه نامه ایشان اینجور بنویسم، من زمینش فراهم میکنم، صحبت میکنم که زمینش فراهم بشه. ولی خب حالا با شناختی هم که از روحیات جناب آقای فروش معمولا بود و حقیر هم کم و بیش که میدونستم، دیگه این کار را معمولا ایشون نمی کنه. مشکلی کار جناب آقای فروش هم واقعا همینجا هست. حالا من نمیخوام بحثای روانشناختی اینها بکنیم، ولی خب ایشون معمولا خودش را برتر میدانه، یعنی اشتباه، همه اشتباه اینجا در دین شناسی بر این باور و اعتقاد هست که نسبت به موجودین، حالا حوزوی غیر حوزوی، ایشان از یک توانمندی برتر، درک بهتر، فهم بهتر و حضور و بیشتری برخورداره و معلوم بود که ایشون کار این قصفاهی نخواهد کرد و نکردن. و دیگه معلاصف بقیه قضایی ها را خودتون در جریان هستید، ایشون دیگه موضعش از شکل یک عالم منتقد جذب این جریان های سیاسی شد و دیگه یا اونها اومدن از ایشون تو استفاده کردن، معمولا موضع‌گیری هایی شد که با حاکمیت به گونه همونایی که با حاکمیت نوعا مقابله می کردند و با مقوله های مربوط به حکومت دینی، بالاخره جمعی سیاسی هم به خودش گرفت. سیاسی که بگم یعنی جناحی و اینها دیگه متاسفانه این حالتی هم پیدا کرد. حالا این بهانه ای شد یا مناسبت من اشاره کردم که خب متفکران حوزوی، خب چون گهگاهی میپرسن جوانها از خود بنده، گاهی سوال کردن دانشجوها که حالا چرا حوزه یه روش اتخاذ کرد که این چنین نیروها دفع بشوند، چرا اینا را جذب نکردن، یعنی خیال میکنن که همه تقصیرها به جانب یک طرفه. حالا ممکنه البته بعضی موضع‌گیری های احیانا تندی هم شده باشه، دافع دار بوده باشه، ولی خب حالا به هر حال این مطلب به این مناسبت، چه مناسبتی بود که گفتم وارد این بحث شدیم، حالا این رو هم عرض کردم به بله. خب بنابراین بحث به کارگیری این شیوه تجربی اولا تازگی نداره، در قبل هم بوده، ریشه های قرآنی داره، یک نکته. من یک نکته دیگری هم میخوام اضافه کنم برای اطمینان خاطر خودم. ها بهانه این بود، ببخشید یادم رفت، این بود که بعضی از این نویسندگان متفکران به میراث اسلامی بر جای موندن متفکران اسلامی اون بهایی را که باید بدهن نمیدن، یعنی کمتر آدم میبینه این را احساس میکنه و خب این حیفه. اینا واقعا خیلی زحمت کشیدن، به خاطر همین آمدم اینجا این مطلب را عرض کردم. حقیقتا اینجوریه، با کمترین امکانات این همه خدمات شده، البته ضعف هم همیشه بوده. ما در خود روحانیت منتقدین زیادی داشتیم، حالا خود استاد مطهری میبینید منتقده ضعف های دستگاه و نظام روحانیت هم معمولا اشاره کردن، بیان کردن، اینجوری نیست که ضعفی در کار نباشه، ولی خب شیوه باید یک شیوه معقول و سازنده‌ای باشه، نه اینکه خدای نکرده تخریبی باشد. از خانه این قبیش ها بعضی ها عمده تخریبی. خب نکته دوم هم این است، اگه من کسیم یادم بره، اگر آقای محسن اینا بگم بعد خدمتتون هستم، این یک نکته را اضافه کنم، نه این یک نکته را عرض کنم، این کوتاهه. با اون نکته اینه که من یک نگاهی کردم برای اینکه این مطلب مستند باشه که آیا در عصر جدید انتظار بشر جدید از دین و مباحث دین شناسی صرفاً فواید دین بوده. اینو میخوام عرض کنم، برای ما وقتی میخوایم یک مطلبی رو گزارش بدهیم باید با واقعیت ها همخوانی داشته باشه، بنده عرض میکنم اینطور نیست. حالا شاهد بر اینکه اینطور نیست چندین کتاب را من دیدم از کتاب‌هایی که در فلسفه دین و یا کلام جدید تدوین شده است در غرب، نوعا در ترجمه شده ما هم داریم اینا در فرمان هست. شما اگر به این فهرست اینا رجوع بفرمایید، اینجور نیست که اون چی که در جهان غرب الان دغدغه بوده، متفکران بحث کردن، صرفا این باشه که حالا دین چه فوائدی در زندگی روانی یا مثلا فرسون اجتماعی آدم داره. توجه میفرمایید، اینا بحث‌های معرفتی خیلی عمیق. بخشی از این کتاب ها مثلا کتاب آقای جان هیت رو ببینید، فلسفه دین. جان هیت الان هم زنده است، یک متکلم مسیحی، صاحب اثر، صاحب قلم، کتابای مختلفی داره، یکیش هم این فلسفه دینی که به زبان فارسی هم ترجمه شده موجوده. برهانهای له خدا، یعنی وجود خدا، بحثای معرفتیه دیگه. بعد برهانها یا ادله ای که علیه فرض بفرمایید بعضی آوردن، نقل کردن، اینا رو نقل کرده. حقیقت نفس و جاودانگی نفس، یک بحث واقعا فلسفی خیلی عمیقی از قدیم بوده، همچنان مطرحه. یعنی بحثایی نیستش که بشر نسبت به اونا بی‌اعتنا باشه. شرور، ماهیت شر، نسبت شر با عدل الهی، نسبت شر با قدرت الهی، با حکمت الهی، چقدر کتاب ها و مقاله ها خدا میدانه راجع به همین مسئله شرور. اگر شما مراجعه کنید به این کتاب های فلسفه دین، چقدر کتاب ها نوشتن. اینا همه بحث های دقیق معرفتی است، فکری است. یعنی سخن از اینه که دلیل شما چیه، برهان شما چیه، نقد اینه، پاسخش کدامه. یعنی این مباحثی نیستش که به حوزه رفتار یا به حوزه روان یا جنبه های کارکردی دین باشه. اینا جنبه های معرفتی و نظری و برهانی استدلالی است. در این زمینه که عرض میکنم اینا فراوان بحث داره. کتاب آقای جان هیت را من به عنوان مثال عرض کردم. کتاب دیگری هست به نام دین و نگرش نوین، اگر ملاحظه فرمیده باشید، آقای والتر ترنس استیس، بله ترجمه شده به فارسی کتاب هست، دین و نگرش نوین، اونو ملاحظه کنید. عمده بحثا بحثای تئوریک، بحثای نظری، علم از حوزه مباحث نظری با دینه. یا همین کتاب های یان باربور که قبلا هم آورده بودم خدمتتون عرض کردم، کتاب فلسفه و ایمان مسیحی آقای کالین براون، ببینید بحثایی که مطرح شده، بحثای واقعا فکری، نظری، فلسفی، دقیق. ایناست. من نقد نمی کنم اون که به جنبه های کار کردی و فواید این توجه شده. بله نوعا پراگماتیست ها مثل اون آقای ویلیام جیمز که دیروز اشاره کردم، اینا نگاهشون نگاه های کار کردیه. دین را از منظر فواید و نقشش، جامعه شناسان نقش اجتماعی دین رو بحث کردن. بله مثلا آقای فرض فرمایید دورکیم، جامعه شناس معروف، خب بله این دین را از بعد کارکرد اجتماعیش مطالعه کرده. مثل همین آقای ویلیام جیمز عرض کردن، از بعد روانی، آثار روانی دین را روانشناسه. مثل آقای یون، شاگرد فروید یا خود فروید. بله اینا به هر حال قبول داریم در عصر جدید متفکرانی، دانشمندانی از زوایای کارکردی دین رفتاری، اجتماعی، روانی بحث کردن، اما نه اینه که اونا تعدیل شده بقیه. پس بنابراین ما همچنان به نظر میرسه که باید دیدگاه مکمل را به دیدگاه انحصاری برگزینیم. یعنی همه این جهات را نظر بگیریم و مد نظرمون باشه. حالا اگر نقد احیانا ممکنه به روش پس کنیم حوزه باشه یا غیر حوزه باشه، بگن آه شما به اون جنبه ها بیشتر بها بدید، بسیار خوب، بیار کار کارشناسی بشه، طالعه بشه و برنامه ریزی بشه، ما اینا قبول میکنیم. یعنی ممکنه ما یک پاستی هایی در شیوه های تبلیغمون، شیوه های به اصطلاح آموزشمون، تحقیقمون، تدوینمون، تألیفمون اینا داشته باشیم. این یه مسئله است. این که بگوییم نه، جامعه بشری امروز صرفا نگاهش بدین یا انتظار اجازه اینه، نه این به نظر من اینه. پس بنابراین یک نکته که در تکمیل این نقد دوم عرض کردم. حالا خدمت از تعالی شما بفرمایید. خب این همون یک بحث در واقع موضوع شناسی یا روش شناسی هست برای پیاده کردن. یه وقت ما به طور کلی از کردم بحث بنده اینه که گزارشی که میدهیم از بشر عصر جدید و دوران مدرنیته که اینها انتظارشان از دین چنین انتظاری است که باید به آثار و فواید دین صرفاً توجه بکنیم و لذا روی کرد و روش تجربی را برگزینیم، روی کرد و روش اثباتی، معرفتی، استدلال را بگذاریم کنار. من عرض کنم این درست نیست. اما الان اشاره کردم که ما منکر این نیستیم که نیازمند به نقادی هستیم. یعنی واقعا خودمونم باید قبول بکنیم. اصلا قبل از اینکه دیگران بیان نقد کنن خودمون بیاریم نقد بکنیم. ببینیم که نظام و سازمان آموزش ما، تبلیغ ما، تألیف ما، تحقیق ما، اینا واقعا چه جوریه؟ کارهای موازی چقدر میشه؟ کارهای تکراری چقدر میشه؟ نوآوری چقدره؟ بارهای به زمین مونده کجاها هست؟ جهت بدیم. اینا البته واقعا یه سلسله مسائلی است که قبول داریم اینها را، ولی الان بحثش جدا دو تا مقوله است، هر کلت نشه بعد روش کار بشه. پس اینم شد درست. نکته سوم این است دوستان، ببینید خب باید حالا این به طور کلیش چرا تئوریک کلیش، اما به لحاظ هر میشه که کاربردی بخوایم بکنیم نیاز به کار کارشناسی داره. اینجاست که بعد از نخبگان دانشگاهیان استفاده کرد. در نیستیم به هر حال اونا هم در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی، مباحث علمی خوبن. این باید تلفیقی بشه از کارشناس های حوزه، کارشناس های دانشگاه. یک بعدی نمیشه مسائل کاربردی را و به اصطلاح کارکردی را براش طرح داد و ارائه برنامه. نکته سوم از کدام نکاتی به نظر میرسه، نکته سوم این است که یک تناقض یا به قول حالا این تعبیر امروزی پارادوکس در سخنان ایشان به چشم میخوره. چطور؟ ایشان همونطوری که عرض کردم خدمت شما و الان من بهشون فکر میکنم شماها خودتون مدارکشون میدم رجوع میفرمایید انشاءالله به عرایض بندم اعتماد دارید، الله مستند من جاشتم دارم آوردم کتاب هرمنوتیک جاشتم آوردم که ایشان میگوید بشر امروز مشکلش این است که تصویری از انسان و از جهان ندارد. این یک تئوری های علمی را ببینی اینا نوعا نسبیت درشون هست و نمیتونه یک تصویر قابل اعتماد به انسان ارائه بده از انسان و جهان. تئوری های فلسفی را که ببینید باز همین مشکله. حالا عبارت ایشان صفحه 189 کتاب هرمنوتیک هست. بله، می‌فرمایند در چنین فضایی جهان فاقد یک تصویر معین است، چنان که خود انسان نیز فاقد تصویر معین است. نه فلسفه می‌تواند یک تصویر ثابت از جهان و انسان بدهد و نه علم. تئوری‌های علمی و فلسفی همه در حال تغییر و تحولند. علم و فلسفه متغیر و متحول چگونه می‌توانند تصویر ثابتی از جهان و انسان ارائه کنند؟ البته امروز در عین فقدان جازمیت و یقین فلسفی و علمی، انسان با تمام توان خود تلاش می کند نقطه اتکایی پیدا کند. یعنی انسان سرگردان و سرخورده از فلسفه، سرخورده و مایوس از علم، دنبال تکیه‌گاه می گرده، نقطه اتکا می خواهد، جستجوی این را می کنه. ولی هر نقطه اتکایی که پیدا می شود پس از مدتی در معرض تخریب قرار می گیرد و اگرچه انسان پیوسته سعی می کند جلو این تخریب ها را بگیرد، اما این تخریب ها واقع می شوند. امروز دینداران و متکلمان در چنین فضایی می خواهند حرف بزنند. مسلم است که در چنین فضایی علم کلام نمی تواند اون ساختار و ویژگی های پیشین خود را داشته باشد و نمی تواند هدف های پیشین را که میخواست اثبات کنه، استدلال بیاره از بعد نظری، خدا وجود داره، خدا عالمه، خدا چنین، این دیگه کارساز نیست. در چنین فضای اون چه درباره دین و دینداری برای انسان مطرح است، پرسش های خاصی است و محور آنها این پرسش اصلی و بنیادین است. دقیق کنید که دین با من فاقد تصویر چه می کند؟ آیا دین به من و جهان تصویر و معنا می بخشد؟ مرا در کجای جهان قرار می دهد؟ مسئله بیرون آمدن از سرگشتگی ها، ابهام ها و دغدغه های جانکاه و به جای تکیه کردن است. حتی خوبی ما این گزارش تا اینجا مطلب خیلی زیبا، ادبیات هم قشنگ گویا راست میگه. سرخوردگی های مدرنیز از هم ایناست، یأسی که به وجود آمد از این که از وحی بریدن، از دین بریدن، به عقلانیت ابزاری ستن اتکا کردن، نشد، معما حل نشد، درست؟ اتکا میخواد، ما قبول میکنیم، ولی آیا این نقطه اتکایی که بناست دین ارائه بدهد؟ جناب آقای شبستری بزرگوار، ما حالا از حضرت عالی سوال میکنیم و شما میفرمایید بشر دنبال چی میگرده؟ دنبال نقطه اتکا، تصویری ثابت و معین از انسان و جهان. از فلسفه کاری ساخته نیست، فلسفه ها، مکتب های فلسفه، تئوری های علمی هم که حلال مشکل نیستن. حالا انسان دو چشمی داره به دین نگاه میکنه، از دین میخواهد که این خلع را براش پر کنه. خب حالا این خلع را اگه میخواد پر بکنه با اون مبنای نسبیت گرایی که شما میفرمایید این بشر به هیچ اصل ثابتی معتقد نیست و اصلا ماهیتش نقده، یعنی هرچی بهش بدی یالا یه نقد میزنه، به اصل ثابتی معتقد نیست، دین چطور میتواند این تصویر ارائه بده؟ و عرض بنده اینه میشه تناقض تکلیف مال و یوتا. اگر شما از دین انتظار دارید تصویر ارائه بدهد، تصویر ثابت، ولی اگر تصویر دین ثابت نباشه، اینم در عرض تئوری های علمی قرار بگیره، لرزانه که خب لرزان اگر کافیست که اونو دارن میدن، اگر غیر متغیر غیر لرزان ثابت میخواهید دین بدهد، بدون مبانی ثابت و قبول اصول ثابت معرفتی نمیشه. و اینم که با شکاکیت و نسبیت و نقد همجایی و همگانی که سازگار که نیست که، چه کار بکنیم؟ آره دین میخواهد این کار بکنیم، چطور انجام بده؟ منهای این که شما قبول بکنید همچنان بشر باید تسلیم بشه. اگر هم حالا یک عده‌ای هستن طغیان کردن، بعد حالش کنیم آه نمیشه اینجور، بلا سنگ روی سنگی بند نمیشه که، دین همیش کاری ازش بر نمیاد. بعد ما یک درخواستی و انتظاری از دین داریم که چون شالوده های ما نسبیت گرایانه است، هر چی بگه اینم میشه یه قرائت. خدا آیان میگن دیگه، دین هر چی بگه میشه یه قرائت، کنارش دوباره یه قرائت دیگری، دوباره یه قرائت دیگری، تکثر به اصطلاح تصویرها خواهد شد. یک تصویر ثابت معین چطور دین بده؟ اینه که به نظر میرسه در مجموعه این ساختار فکری و طرح ایشان یک نحوه تناقض پنهان هست. و همه شما میدانید، فیلسوفان علم هم گفتن، یکی از ادله‌ای که یک نظریه را عقیم میکنه و خدشدار میکنه تناقض در متنشه. به عبارت دیگر، یکی از شرایط یک نظریه انسجام درونی است. این همه فیلسوفان علم گفتن یک نظریه اگر بخواد قابل عرضه باشه باید درون خودش انسجام داشته باشه، ولی نمیشه. حالا اجازه بدید یه قدر بحث را به امور عینی پیاده مطرح بکنیم. مثلا فرض بفرمایید دارم ما انقلاب اسلامی داریم، درست؟ ما منادی وحدت میشویم. اگر در درون خودمون دائما دعوا کنیم، حرف ما رو کسی گوش نخواهد کرد. ما اینا خودشون با هم دیگه دارن همه که دعوا میکنن، چطور منادی وحدت هستن؟ این مثل اینه که فرض بفرمایید من میگم آقا من یک عالم روحانی هستم، یعنی الگوی معنویتم، ولی در عمل چیز دیگه از من نشون داده بشه، چجور میشه؟ میشه تناقض. انسجام و سازگاری در علم و عمل یک شرط لازمه. این به نظر بنده این مشکل هم هست. حالا شما هم تأمل بفرمایید، انتظار این که دین یک تصویر ثابت و روشن از انسان جهان بده در رئالیسم استواره، به عبارت دیگه نه بر نسبیت گرایی و شکاک دیگه. و رئالیسم هم که شما بگید عمرش سر آمده، عصر خواجه بوده، در همین مقاله هست اینا که عرض میکنم، از خودم نیست، این تعابیر ایشونه. کلام قدیم میگوید کلام زمان خواجه علامه رئالیسم حاکم بود، یقین گرایی حاکم بود، اون دوران سپری شده دیگه. ما دوباره امروز بیاییم همون کتاب ها را چاپ کنیم با یه ویرایشی، با یک مقدار چیزای ایشون نقد میکنه، اصلا میگه این فایده نداره، از نو باید چیکار کنیم؟ حالا این نو چه بچه مبنایی باشه؟ اگر چنانچه رئالیسم را ما گذاشتیمش کنار، یقین گرایی را به کلی رد کردیم، هر تصویری هم که دین ارائه بدهد میشود نسبی. خب نسبی هم که شما میگید علم داد قبول نکردن، فلسفه هم داد قبول نکرد، چرا فلسفه و علم را قبول نکردن؟ چون فلسفه و علم است قبول نکردن؟ نه، چون نسبی هست لرزان است قبول نکردن. خب این ویژگی در تصویر دین هم میاد. پس این هم یک نقد دیگری است که به نظر میرسه در فرمایشات ایشان هست. و نکته چهارم که این هم عرض بکنم محضر شریفتون، این هم جالبه، ملاحظه بفرمایید. خب اهلا و سهلا، ما همه اینها را با شما همراه شدیم، گذاشتیم کنار. الان میخوام با شما هم سخن بشویم تجربه دینی. بسم الله. بر اساس تجربه دینی میخواهیم یک روش و رویکرد تجربی را در دین شناسی به کار بگیریم. این کار میخوام بکنید. شما فرمودید روش تجربی بر اساس تجربه دینی. تجربه دینی چیست؟ برگردیم دوباره به تجربه دینی. احساس است یا شهود و ادراک درونی نسبت به یک حقیقت متعالی یا نسبت به خطاب الهی. دیگه از این دو بیان که شما فرمودید، تجربه دینی، تجربه یعنی احساس، ادراک، شهود نسبت به یک حقیقت متعالی یا خطاب وحدانی. این تجربه را چطور ما بپذیریم؟ خود من صاحب تجربه به این چطوری اعتماد بکنم؟ و چه اصلا؟ از کجا شطح نباشه به قول عرفا؟ شیطان گولم نزده باشه؟ احتمال داره دیگه، احتمالش میاد. شما اینکه نمونه زیاد داشت. من چه بکنم که از این گزند شطح بودن یا فریب بودن و تدلیس ابلیس مسئول بمانم؟ حالا مقدم بر این، از کجا حقیقت متعالی هست که من شهودش کنم؟ از اول کلام تو ثبت العرشه ثم من گفت برادری را اثبات بکن بعد بگو ارث میبره. خب مگه شما نمیفرمایید یک حقیقت متعالی را ما شهود کنیم میشه تجربه؟ اون حقیقت متعالی از کجا آمد؟ تعبدی قبول بکنیم؟ خود من برای خودم از کجا قبولش بکنم؟ دیگری از من چطور قبول بکنه؟ خطاب وحیانی را ما چطور قبول بکنیم؟ اصلا مبنای تجربه دینی یا متعلقش کجا اثبات شده؟ اگر بگید به تجربه آخر، میشه تسلسل، میشه مصادره به مطلوب. خود تجربه را که اصالتش را نمیشه با خودش ثابت کرد، باید با بیرون خودش ثابت کرد. یه چیزی باید باشه، یه معیار کسر ناپذیر باید داشته باشه. عقلم که خدا حافظ، عقل گرایی و عقل یقینی ها، عقل نسبی که به درد نمیخوره، خودش لرزانه، اون وقت پوری اساکش و پوری دیگر شبد، این که فایده نداره. اگر عقل متقن جازم دارید، پس چرا فرمودید اصلا دیگه جزمگرایی رخت بربسته به کلی از بساط معرفت بشر؟ مخه چاره ایمان اصلا این یک مسائلی است حقیقتا دقت می‌فرمایید امکان نداره. هر چی شما بخواید بفرمایید، یا بارها من درس کردم، اگر یک کسی بخواد نسبی‌گرا هم بشود باید یک مبانی ثابت را قبلا قبول بکنه. بلا نسبیت رو نسبیت سوار نمیشه، شکاکیت رو شکاکیت مبتنی نمیشه. حالا شما بیایید پای سخن حکیم لاهیجی رحمت الله تعالی علیه، این که من میگم این میراث ها را ببینیم بها بدهیم به خاطر این آستا. عبارات من یادداشت کردم، میخوانم محضر شریفتون در یک دقیقه کوتاه اون وقت ببینید چه زیبا فرموده. یک حرفی به نظر من سکه ابدیت بهش خورده و خونه نفت شد. میفرماید آدمی را به خدای تعالی دو راه است، یکی راه ظاهر و دیگری راه باطن. راه باطن راهی است که از آن به خدا توان رسید، تجربه دینی، شهود، عرفان. و راه ظاهر راهی است که به او خدای را توان دانست، اونجا مقوله وصول وصل، اینجا معرفت و دانستنه. راه ظاهر راه استدلال است و راه استدلال، اینجا را بیشتر دقت کنید، راه ظاهر راه استدلاله و راه استدلال مقدم است بر راه سلوک. چه؟ چرا مقدمه؟ چه؟ زیرا تا کسی نداند که منزلی هست، طلب راهی که به منزل برد نتواند کرد. منزل کجاست؟ کجا میخوای بری؟ چی را میخوای شهود کنه؟ آه حقیقت متعالی. ما یه حقیقت متعالی داریم. کی اینو برای شما اثبات کرده؟ خطاب وحیانی مگه داریم؟ از کجا این رو شما مسلم گرفتید؟ این یک جمله از ایشان. گوهر مراد صفحه 34. خوب اسمی گذاشته ها، واقعا اسم ما مسماییه. گوهر مراد، گوهر، انصافا کتاب خوبی است. بعد همین ایشون یک نیم دقیقه، یک دقیقه، حالا عرفی من عرض بکنم، تو من اجازه بدید من بخوانم، مال ایشون هست، زیبایی است. بعد در ادامه یه صفحه دیگه جلو میگه پس صوفی، یعنی عارف، نخست یا حکیم باشد یا متکلم. آه شما میخوای اهل عرفان باشی؟ بسم الله. اما اول بیا حکیم باش، متکلم باش. و پیش از استحکام علم حکمت و کلام و بالجمله وی استکمال طریقه نظر، یعنی همون استدلال، خواه بر وفق اصطلاح علما، حالا بگن حکیم متکلمه یا نگن، و خواه بدون آن، ادعای تصوف عام فریبی و صیادی باشد. اگر یک کسی آمد هیچ از فلسفه خبر نداره، حکمت حالا نه اصطلاحات، مبنای نظری مشخص نداره، مبنای نظری کلام معین نداره، میگه آقا من اهل عرفانم، قله های عرفان فتح کردم، میگه این عوام فریبه. اینا حکیم لاهیجی میگه، ربانی گل پایوانی نمیگه بعد تو را شهریش قطع کنید. این را حکیم لاهیجی گفته. حکیم لاهیجی میگوید کسی که این ادعایی کرد و مدرسه حکمت و کلام را پی نکرده، این داره عوام فریبی میکنه و صیادی باشد. این را هم ایشان همیشه. بعد الان این هم میگه، میگه و سخن در لفظ تصوف و لغت صوفی نیست، بلکه غرض سلوک معنوی است و طلب وصول حقیقی و فانی شدن از هر چیزی به الاخر. عبارت ایشون را خاطر ملاحظه کنید، تقریبا برای همون مدرکی که عرض کردم، گوهر مراد صفحه 34. حالا این من از اونجا هاییست که باید بگم و ما انسانی الا شیطان اینجا نوشتم که من آدرس را ذکر بکنم، پاورقی یادم رفته. حالا 34 و 5 بعد باشه، چون ادامه همین بحثه، تتمه مطلب را بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.